ده شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. خانه کاویانی هستم، میزبان شما در این ثانیه های آغازین روز جمعه. جمعه 13 آبان 1390، 4 نوامبر 2011 میلادی. 32 سال پیش در چنین روزی و تنها چند ماه پس از وقوع انقلاب بهمن 57 بود که سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویانی که خود را پیرو خط امام می‌خواندند اشغال شد و 444 روز نیز این اشغال ادامه یافت. سپاسگزاریم که در این ساعت از شب یا صبح در ایران یا هر جای دیگر دنیا همراه مجله نیمه شب هستید. این مجله یک ساعت ادامه خواهد داشت، یک ساعت خبر و گزارش و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. ابتدا خبرها رو بشنویم از وحید پوراستاد که از عصر امروز همراه شما بوده و باز می‌گردیم از موضوعاتی که با آن خواهیم پرداخت بیشتر خواهید شنید.
شب شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه با انتقاد از دستگاه قضایی گفت قوه قضاییه در حالی معاون اول رئیس جمهور را به فساد اقتصادی متهم کرده که نمیتواند این اتهام را اثبات کند. به گزارش سایت خبر آنلاین، رئیس جمهوری ایران گفت در این باره از قوه قضاییه با آیت الله خامنه ای شکوه و گلایه کرده است. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه به ولایت فقیه پایبند است گفته است تا امروز فقط 10% ناگفته‌هایش را بیان کرده و ممکن است در آینده بخش دیگری از آن را با مردم در میان بگذارد. محمود احمدی نژاد همچنین به صراحت اعلام کرد که منوچهر متکی هیچگاه نامزد مورد نظر وی برای وزارت امور خارجه نبوده است. منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران سال گذشته در جریان سفر رسمی به سنگال به طور ناگهانی از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند نیروهای حکومتی دست کم 20 تن را در آن کشور کشتند. تشکل موسوم به رصدخانه حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، به نقل از شاهدان گفت کلیه این افراد روز پنجشنبه در استان هومس کشته شدند. اتحادیه عرب روز چهارشنبه اعلام کرد دولت سوریه طرح این اتحادیه را برای پایان آشفتگی و خونریزی در آن کشور پذیرفته است. از موارد اصلی این طرح خروج نیروهای نظامی از شهرها و مناطق مسکونی است، گرچه تاریخی برای این کار قید نشده است. ایرلند اعلام کرده است سفارتخانه های خود در واتیکان و ایران را تعطیل خواهد کرد. وزارت خارجه ایرلند روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از این تصمیم دلیل آن را صرفه‌جویی مالی ذکر کرده است. در بیانیه وزارت خارجه ایرلند آمده است تصمیم به تعطیل کردن سفارتخانه‌های آن کشور در واتیکان و ایران در راستای اقدامات برای بهبود یافتن از بحران مالی اتخاذ شده که دوبلین را ناگزیر به پذیرش طرح صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا کرده است. کوروش زعیم، داوود هرامیداس باوند و علی رشیدی، سه تن از اعضای جبهه ملی ایران روز سه‌شنبه به وزارت اطلاعات ایران احضار شدند. گزارش‌های رسیده از تهران حاکی علی رشیدی پس از احضار و بازجویی به زندان اوین منتقل شده است. جبهه ملی ایران اخیراً در انتقاد از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بیانیه‌ای صادر کرده بود. پیمان عارف، دیگر عضو جبهه ملی ایران، نیز چند روز قبل بازداشت شده بود. وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن به رادیو اسرائیل گفته است که 99% بحث‌ها در مورد امکان حمله اسرائیل به ایران با واقعیت ارتباط ندارد. همزمان دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی آندرش فوگ راسموسن روز پنجشنبه تاکید کرد که ناتو هیچ قصدی برای مداخله در ایران ندارد. حالا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم وحید پوراستاد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. جورج پاپاندرئو عقب نشینی کرد، همه پرسی در یونان ملغا میشود. زمزمه‌های شایعه‌ای در اسرائیل، شایعه‌ای پیرامون احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران. نارضایتی خانواده زندانیان سیاسی، وعده‌هایی که برآورده نمی‌شوند. جشنواره فیلم‌های مستند، بهانه‌ای برای یادآوری مستندسازان زندانی در ایران. اخراج بسیاری از حجاج ایرانی از عربستان سعودی، مشکل کجاست؟ و صدای اعتراض در نقاط مختلف آمریکا همچنان به گوش می‌رسد. فعالیت‌های بندر اوکلند مختل شد. و این تنها بخشی از گزارش‌های این مجله نیمه شب است. تا یک بامداد همراه ما باشید، بیشتر نیست خواهید شنید. دولت ائتلافی یونان طرح برگزاری همه‌پرسی برای پذیرش یا رد بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را لغو کرد. این خبری بود که رهبران قدرتمندترین کشورهای جهان در نشست گروه 20 در شهر کن فرانسه در انتظار آن بودند. بدهی‌های یونان بیش از 350 میلیارد یورو ارزیابی شده و تاکنون اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تعهد کردند در ازای اجرای سیاست ریاضت‌های اقتصادی در آن کشور بیش از 200 میلیارد دلار وام در اختیار دولت جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان قرار دهند. رهبران فرانسه و آلمان به شدت از دولت یونان انتقاد کرده و گفتند رهبران آن کشور یا باید به تعهدات خود عمل کنند و یا پیامدهای آن را بپذیرند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم جمشید زند.
نخستین روز از نشست دو روزه گروه جی 20 با رفع نسبی نگرانی ها از سقوط دولت یونان و برگزاری همه پرسی در آن کشور پایان یافت. همزمان با آغاز این نشست در فرانسه و پس از چندین روز التهاب و نگرانی در محافل سیاسی و اقتصادی اروپا، سرانجام جورج پاپاندریو نخست وزیر یونان اعلام کرد که همه پرسی برای پذیرش و یا رد بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا انجام نخواهد شد. آقای پاپاندریو که دو هفته پیش با رهبران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای اجرای اصلاحات بنیادین اقتصادی در آن کشور در ازای ادامه دریافت کمک‌های مالی به توافق رسیده بود، روز دوشنبه در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که طرح ریاضت‌های اقتصادی دولتش را به همه پرسی خواهد گذاشت. این حرکت او با واکنش تند در اروپا و یونان روبرو شد. وزیر دارایی دولت ائتلافی یونان و چند تن از نمایندگان پارلمان مخالفت خود را با طرح همه پرسی اعلام کردند و عده‌ای از نمایندگان هم خواهان کنارگیری او شدند. آقای پاپاندریو روز پنجشنبه جلسه اضطراری با وزرای کابینه‌اش برگزار کرد و پس از چند ساعت مذاکرات فشرده اعضای کابینه به این نتیجه رسیدند که بدون برگزاری همه پرسی طرح ریاضت‌های اقتصادی مورد پذیرش اتحادیه اروپا را قبول کنند. نخست وزیر یونان از رهبران احزاب اپوزیسیون خواسته است به مذاکرات دولت با نمایندگان اتحادیه اروپا بپیوندند. در این حال یکی از احزاب اپوزیسیون خواستار کنارگیری آقای پاپاندریو و تشکیل دولتی فراگیر شده است. نخست وزیر یونان هم که تا چند روز پیش می گفت سقوط دولت به وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی آن کشور منجر خواهد شد، گفتگو با احزاب اپوزیسیون را برای تشکیل دولتی فراگیر پذیرفته است. در روزهای اخیر و با انتشار خبر برگزاری همه پرسی در یونان، بحث خروج یونان از واحد پولی یورو و حتی از اتحادیه اروپا به طور جدی مطرح شده بود. به گفته برخی از تحلیلگران، پیامدهای احتمالی چنین سناریویی برای اتحادیه اروپا میتوانست به فروپاشی واحد پولی یورو و رکود اقتصادی در سراسر جهان منجر شود. اما لغو همه پرسی و اقدامات دیگری که روز پنجشنبه اعلام شدند، بازارهای جهانی را تا حدودی آرام ساختند. روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را 0.4% کاهش داد و آن را به 1.25% رساند. در این حال ماریو درگی رئیس جدید بانک مرکزی اروپا نسبت به پیامدهای بحران بدهی‌های اروپا هشدار داده و گفته است این بحران رشد اقتصادی در 17 کشور عضو واحد پولی یورو را کندتر می‌کند. اما روز پنجشنبه به رغم این اظهار نظر آقای درگی، ارزش سهام در بازارهای جهانی بورس بالا رفت و بهای نفت و طلا هم افزایش یافت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا و صدای مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 10 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره حمله احتمالی نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران از طرف اسرائیل و واکنش کشورهای مختلف جهان به اون، روز پنجشنبه دبیرکل ناتو هم هر گونه مداخله این سازمان نظامی بین‌المللی رو در ایران رد کرد. گفته میشه در روزهای اخیر دولت مردان اسرائیل بحث بر سر آمادگی برای حمله احتمالی به ایران رو در صورت به بن‌بست رسیدن تمام راه‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران به طور جدی پیگیری می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در پی انتشار برخی از گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، آندرش فوگ راسموسن دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که این سازمان قصد مداخله در ایران را ندارد. به تازگی گزارش‌های منتشر شده است که از تلاش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای قانع کردن کابینه‌اش برای حمله به ایران حکایت می‌کنند. در کنار این گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها، اسرائیل با موفقیت موشکی را آزمایش کرده که گفته می‌شود قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد و می‌تواند ایران را هدف قرار دهد. از سوی دیگر روزنامه گاردین روز چهارشنبه به نقل از مقامات بریتانیایی گزارش داد که ارتش بریتانیا طرح‌های حمله به ایران را بروز می‌کند. به نوشته این روزنامه، بریتانیا خود را برای درخواست احتمالی آمریکا جهت عملیات مشترک علیه ایران آماده می‌کند. اکنون آندرش فوگ راسموسن دبیرکل ناتو می‌گوید که این سازمان از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. آندرش فوگ راسموسن تصریح کرد: بگذارید بر این موضوع تأکید کنم که ناتو به هیچ عنوان قصد مداخله در ایران را ندارد و ناتو به عنوان یک پیمان دخالتی در مسئله ایران ندارد. با این حال راسموسن از هر گونه اظهار نظر درباره گزارش‌های منتشر شده درباره تمرین نظامی نیروی هوایی اسرائیل در هفته گذشته در یک پایگاه نظامی ناتو در ایتالیا خودداری کرد. ناتو دارای همکاری‌های نزدیک با اسرائیل است و شماری از اعضای آن از متحدان استراتژیک اسرائیل هستند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اظهار نظر درباره تلاش‌های بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش برای جلب نظر در مورد حمله یک جانبه به ایران سرباز زد و گفت که به این نوع گمانه‌زنی‌ها پاسخ نمی‌دهد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در عین حال بر رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک در مورد مناقشه هسته‌ای ایران تأکید کرد. پس از آنکه ترکیه موافقت خود را با نصب رادارهای هشداردهنده ناتو در خاک خود اعلام کرد، مقامات ایرانی به آن واکنش نشان دادند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، به صراحت در این مورد گفته بود این سامانه موجبات نگرانی ایران و بسیاری از کشورهای همجوار را به وجود آورده است. ما ایجاد چنین سامانه‌ای را در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات است ضروری نمی‌بینیم و در این مورد تا حدودی تأمل داریم و دوستان ما در ترکیه باید برای این موضوع توجیه لازم داشته باشند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، نیز در این مورد گفته بود که هدف این سامانه هشداردهنده محافظت از اسرائیل در مقابل حملات تلافی جویانه ایران است. تیر ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از سامانه موشکی ناتو به عنوان تهدیدی جدی برای ایران یاد کرده بود.
اما درباره این گزارش‌ها و تهدیدهایی که درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده، همکارم کیان معنوی با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگو کرده و نخست ارزیابی رو در مورد خبرها در مورد احتمال یک حمله نظامی به ایران جویا شده. رسول نفیسی:
در حال حاضر اون چیزی که به نظر میاد در محل اول یک تغییراتی است که در استراتژی نظامی ناتو پیش اومده که ما نتیجه اون رو در لیبی دیدیم، یعنی حمله خیلی سنگین هوایی و زمینگیر کردن دشمن از طریق حمله هوایی صرف و این حمله هوایی رو من خیلی احتمال میدم که در فکر استراتژیست‌های نظامی انگلیس و اسرائیل و آمریکا باشه و به همین دلیل همچه صحبتهایی آغاز شده، به خصوص که هفته دیگه آژانس اطلاعات جدیدی میده در مورد فعالیت‌های اتمی ایران که گویا کاملا برداشت منفی از فعالیت‌های ایران داره و این یک بهانه دیگری میده برای همچه کاری. ولی در درون کشورها در حال حاضر در آمریکا همچی تمایلی به جنگ وجود نداره، در اروپا این احساس کمتره، در اسرائیل کشور تقریبا تقسیم شده، یعنی آشکارا موساد با همچی حمله موافق نیست ولی نخست وزیر موافقن. ممکنه این حرکت از طریق اسرائیل شروع بشه و از طریق انگلیس و آمریکا حمایت بشه و به پایان برسه.
آقای نفیسی، می‌دونیم که ساختار ایران از لحاظ نظامی و سیاسی با کشورهایی مثل لیبی و عراق و افغانستان تفاوت داره. از سوی دیگه غرب با بحران اقتصادی روبروست و در آمریکا باراک اوباما هم انتخابات ریاست جمهوری رو پیش رو داره. با توجه به تمام این موارد، آیا فکر می‌کنید شرایط و زمان برای یک حمله احتمالی به ایران مناسب هست؟
برای مقایسه ایران با کشورهای دیگه باید به چند نکته اشاره کنم. یکی این که تفاوتی که در ایران وجود داشت قبلا که یک مقداری عوامل دموکراتیک در سیستم بود که این تفاوت داره به سرعت از بین میره. دوم این که از لحاظ نظامی است که ایران البته بسیار قوی تر از کشوری مثل لیبی است، ولی اگر ما به استراتژی قرن 21 ناتو توجه بکنیم، این بر اساس پیاده کردن سرباز نیست و هدف هم سرنگون کردن رژیم ایران نیست، بلکه ناقص کردن و از کار انداختن تجهیزاتی است که برای صنعت اتمی در ایران وجود داره. و همجور که گفتم در مورد وضعیت اقتصادی و غرب هم دیدیم که اینها به هر صورت جنگی رو در لیبی در همین وضعیت شروع کردن و به پایان بردن. در مورد انتخابات هم که همه میگن که آقای اوباما در حال حاضر دست به چنین اقدامی نمیزنه، باید توجه کنیم حمله به لیبی هم از طرف اروپا، از طرف فرانسه و ایتالیا کلا هدایت شد، ولی الان که اطلاعات نظامی از این جریان به دست آمده نشون میده که در واقع اون کشوری که هم استراتژی و هم تاکتیک رو پیاده کرده ایالات متحده بوده و قسمت عمده سلاح‌ها و قسمت عمده بمب‌ها و هواپیما هم از طرف این کشور تهیه شده. بنابراین در واقع آمریکا در پشت صحنه مشغول تدارک و به پایان بردن این جنگ بوده، به لحاظ اینکه علاقه‌ای به جنگ دیگه در آمریکا نیست.
مقامات ایران گفتن که به یک حمله احتمالی به شدت پاسخ خواهند داد. در این صورت پیامد چنین حمله ای رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
اینجا استراتژیست‌های ایرانی احتمالاً برای پیشگیری بیشتر این حرف رو میزنن، ولی در جریان درگیری یه مقدار بعیده که ایران به پایگاه‌های آمریکا و اینا حمله بکنه، به خاطر اینکه مقدار حمله به ایران و حجم اون رو در اون صورت گسترش خواهد داد. هرچند که این امر بعید هم نیست، ولی احتمال اینکه بخواد از طریق مراجع بین‌المللی و از طریق اینها اقدام بکنه به نظر من خیلی قوی‌تره تا اینکه خودش رو درگیر یک جنگ سنگینی بکنه.
رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عدم برخورداری برخی از زندانیان سیاسی از حقوق قانونیشون، از جمله مرخصی استعلاجی، ملاقات حضوری و نبودن امکانات بهداشتی، مواردی است که برخی از خانواده‌های زندانیان به آن معترضند. کیوان صمیمی، حسین رونقی ملکی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مؤمنی و عیسی سحرخیز به گفته خانواده‌هاشون در وضعیت جسمانی نامناسبی به سر می‌برند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته بودند که اگر در رابطه با نادیده گرفتن حقوق زندانیان گزارشی دریافت کنند، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهند کرد. اما به رغم وعده‌های مکرر مسئولان جمهوری اسلامی ایران، خانواده برخی از زندانیان سیاسی همچنان از نادیده گرفتن حقوق عزیزانشان در زندان گلایه دارند. حسین رونقی ملکی نویسنده وبلاگ بابک خرمدین یکی از زندانیانی است که با وجود خونریزی داخلی و عمل جراحی کلیه، به گفته پدرش احمد رونقی ملکی، مقامات قضایی تاکنون با مرخصی استعلاجی او موافقت نکردند.
روز دوم که بستری شد مشخص شد که خونریزی داره و روز سوم شکم ایشون رو باز کردن که ببینن خونریزیش کدام منطقه هست و ایشون رو عمل کردن، مجدداً لوله گذاری کردن به کلیهش و روز نهم هم که ایشون از اونجا بردن زندان، پزشک قانونی هم که نتیجه را اعلام کرده حال ایشون وخیمه. اگر الان ایشون در زندان مونده، آب و هوای زندان و غذاهایی که بهشون داده میشه مناسب نیست و باید بهشون مرخصی استراحت داده شه و ایشون در خونه تحت نظر متخصصین در منزل استراحت کنه. اگر کلیه ایشون افونت کنه یا کلیهش خونریزی کنه، دیگه سونیشون در خطر خواهد مرد. دیگه درمان نمیشه کرد این چهارمون باره که کلیهش تحت عمل جراحی قرار میگیره.
حسین رونقی ملکی از 2 سال پیش در زندان اوین به سر میبرد و به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده است. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، نیز زندانی دیگری است که وضعیت جسمانیش روز به روز وخیم‌تر می‌شود. او به گفته نزدیکانش باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی کبد قرار گیرد و مسئولان قضایی به درخواست‌های مکرر خانواده‌اش برای پیگیری معالجات و درمان او تاکنون پاسخی ندادند. آقای صمیمی از 1 سال پیش در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد و تاکنون فقط 1 بار توانسته از حق مرخصی استفاده کند. عبدالله مؤمنی، سخنگوی پیشین سازمان ادوار تحکیم وحدت، هم به گفته همسرش فاطمه آدینه‌وند بیماری‌های متعددی دارد و مسئولان با مرخصی استعلاجیش موافقت نمی‌کنند.
آقای مومنی تقریبا 2 ماه پیش واسه گوشش به آوردنش دکتر، در گوش ایشون رو دیده، یکی از گوشش پرده گوش به هم چسبیده علت ضربه، بعد واسه پوستش من راضی که ایشون رو بردن اونجا ازش آزمایش گرفتن و این دوشنبه که من رفتم جواب آزمایش آوردی بودن، بهشون گفتن خاش پوستی گرفته. هم در دوران بازداشت موقت بود، برای همون جایی که انفرادی خیلی جای کثیفی بوده مریض شده. ایشون من هر ماه که میرم حتی درخواست ملاقات حضوری میکنم به ما نمیدن، پیگیری کردم واسه درمان بیا بیرون هم خودش هم من، ولی متاسفانه به ایشون اجازه نمیدن بیا بیرون.
عبدالله مؤمنی که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 5 سال زندان محکوم شده، چندی پیش در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای مسئولیت شکنجه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی را متوجه عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی دانسته بود. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هم با وجود اینکه چندی پیش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، همچنان در زندان است و محروم از مرخصی استعلاجی. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، شرایط زندان را برای سلامتی همسرش نامناسب و نگران کننده می داند.
وقتی که بیمارستان بودن من رفتم نامم دادم، درخواست کردم پزشک قانونی بیاد ایشونو ببینه توی بیمارستان، وضعیتشونو بررسی کنه، اما متاسفانه نیومدن. حقیقتش این هست که اونا باید خودشون به شکل قانونی که باید ماهی 5 روز اینا بیرون باشن، نمیدونم ملاقات حضوری داشته باشیم ماهی 1 بار، تلفن‌ها در اختیارشون باشه، هیچ کدوم از اینا نیستش. چون ایشون باید اصلا بیرون باشن، اساسا اینکه چکاپ باید بشن مرتب، مثلا باید دارو بخورن، باید تحت نظر باشن اونجا، که متاسفانه بالاخره هم محیط استرزا هستش، هم قضاشون 2 هفته پیش بود که رفتیم ملاقات، 1 هفته بود که میگفتن اصلا آب گرم ندارم، حتی نمیتونستن که استعمال کنن.
آقای قدیانی از 10 ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری در زندان اوین به سر میبرد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج، هم به گفته پسرش وضعیت جسمانی حادی دارد.
ایشون 3 تا مشکل حاد دارن که یکی این که یه قده پیدا کردن تو بدن ایشون که بعد حتما این بازبینی باشه که ببینن قده سرطانی هست خدای نکرده یا نه. دوم این که ایشون فشارشون به شدت بالا پایین میره که این باعث میشه که ایشون سردردها و سرگیجه تو خود زندان داشته و بعضن باعث میشه که ایشون قش بکنن تو زندان. بجز اونم الان 2 تا مهره گردن و 4 تا مهره کمرشون جابجا شده که اگر بهش رسیدگی نشه و تحت درمان قرار نگیره، ایشون دوباره باید برن روی صندلی چرخدار.
آقای سحرخیز از 2.5 سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در زندان است و تاکنون بارها در اعتراض به شرایط زندان و محرومیت از حقوق قانونیش دست به اعتصاب قضا زده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. اما احضار، بازجویی و بازداشت فعالان سیاسی و چهره‌های منتقد اقتصادی به سیاست‌های حاکم در جمهوری اسلامی در روزهای اخیر شدت گرفته. پس از احضار، بازجویی و بازداشت علی رشیدی، اقتصاددان برجسته، و 2 تن دیگر، روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها خبر از بازداشت علی توسلی، فعال سیاسی و شهردار پیشین تهران دادند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌ها روز سه‌شنبه دکتر علی رشیدی، کارشناس برجسته اقتصاد ایران و استاد دانشگاه، دکتر داوود هرمیداس باوند، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه، و کوروش زعیم از چهره‌های فعال سیاسی بازداشت شدند. آقایان باوند و زعیم پس از بازجویی آزاد شدند، اما دکتر رشیدی به زندان اوین منتقل شده است. گفته می شود دلیل احضار، بازجویی و بازداشت آقایان رشیدی، باوند و زعیم بیانیه است که روز 23 مهر ماه زیر عنوان تحلیلی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و عملکرد دولت منتشر شده است. این بیانیه تحلیلی گفته های آقای احمدی نژاد در قزاقستان مبنی بر این که در ایران کسی گرسنه نیست و همه شام شب دارند را توهین آشکار به مردم ایران خوانده است و با بررسی اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور و برشمردن ناهنجاری های اقتصادی نتیجه گیری کرده است که تجربه و تحلیل علمی و واقع بینانه حوادث پس از انقلاب ایران نشان می دهد که ملت ایران قبل از هر چیز قربانی سوء تدبیر رهبران اجتماعی و سیاسی مدعی خدمت به کشور و مردم بوده است. امروز پنجشنبه هم شماری از خبرگزاری ها خبر بازداشت محمد توسلی، فعال سیاسی و شهردار پیشین تهران را دادند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت محمد توسلی از اعضای نهضت آزادی به اتهام تقلب و جعل امضا در صدور بیانیه موسوم به 143 نفر بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال صدور این بیانیه تاکنون حداقل 30 نفر از افرادی که اسامی و امضای آنها زیر این بیانیه قرار گرفته به طور مکتوب و یا با انجام گفتگوهایی دادن امضای خود را تکذیب کردند. خبرگزاری فارس به نقل از همان منبع آگاه می‌نویسد در تحقیقات بعدی مشخص شد عامل اصلی به نوشته فارس جعل امضا و این اقدام متقلبانه محمد توسلی عضو سابق نهضت آزادی بوده است و بر همین اساس وی به اتهام تقلب و جعل امضا دستگیر شد. ظاهراً مقامات جمهوری اسلامی به دلیل در پیش بودن انتخابات مجلس به این موضوع بسیار حساسند، چون در نامه سرگشاده 143 تن از کنشگران و فعالان سیاسی به محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین آمده است که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میر حسین موسوی، حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد و ادامه بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد. در روزهای گذشته 3 تن دیگر از جمله پیمان عارف به خاطر حضور بر مزار ندا آقا سلطان بازداشت و بازجویی شدند. 2 تن از بازداشت شدگان پس از بازجویی آزاد شدند، اما پیمان عارف همچنان در زندان به سر می برد.
پس از این گزارش همکارم فریدون زرنگار، بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
ما قشر کارگر بدبختر از اونی هستیم که بدونیم نقشه سران کشور ما چجوریه و در چه حال میگذره. میخوام اینو بگم، قبلا تو رای گیری دزدی زیاد شده بود، حالا واگذارش کردن به مجلس که بتونن هر نقشه شومی که دارن بر سر این ملت پیاده کنن، از جمله گرانی، از جمله بیکاری تمام قشر کارگران. ما کارگرا دستمون هیچ جا بند نیسته. یه فکری به حال ما کارگرا بکنید، ملت ایران، آی سرای ایران، شما یه فکر به حال ما بکنید. ما زن بچه داریم، ما هم گناه داریم، ما هم میخواییم مثل بقیه زندگی بکنیم.
آقا 700,000 تومان پول برق بریم، ما اومده با چی کار کنیم دست اینا؟
در مورد انتخاب رئیس جمهور، مقام رهبری بسیار فهمیده و زرنگ هستند. ایشون یک رئیس جمهور ضعیف این و تشریفاتی این هندوستان و یک نخست وزیرم از لای دست پای آقای جنتی میذارن رو دست خلق مسلمان. خیلی ممنون.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
به رادیو فردا گوش میکنید. بله، این صدا حکایت از این داشت که به نیمه دوم این مجله نیمه شب رسیدیم. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 13 آبان 1390، 4 نوامبر 2011 میلادی گذشته. سپاسگزاریم از شمایی که از ثانیه‌های آغازین این مجله همراه ما بودید، حوصله کردید و سلام می‌کنیم، سلامی گرم از شهر پراگ سرد به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش از مجله نیمه شب ادامه میدیم خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها را از ایران و سایر نقاط جهان، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرها، بار دیگر با همکارم وحید پور استاد.
شب شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. نخست وزیر یونان روز پنجشنبه در پارلمان آن کشور گفت یونان باید طرح اتحادیه اروپا را بپذیرد. با این وجود جورج پاپاندرو روشن نکرد که آیا از برگزاری همه پرسی در زمینه طرح نجات صرف نظر می کند یا نه. طرح اتحادیه اروپا برای یونان حاوی شروط جهت اجرای اقدامات شدید ریاضتی است. جورج پاپاندرو زیر فشار فزاینده‌ای برای استعفا قرار دارد. بنابر طرح اتحادیه اروپا، کشورهای محدودی یورو 130 میلیارد یورو در قالب دومین وام خود در اختیار یونان می‌گذارند و نیمی از بدهی عظیم آن کشور را حذف می‌کنند. خیابان‌های بندر اوکلند، پنجمین بندر بزرگ آمریکا، روز پنجشنبه شاهد درگیری تظاهرکنندگان طرفدار جنبش وال استریت را اشغال کنید با نیروهای پلیس بود. نزدیک به 5000 نفر روز چهارشنبه با تظاهرات از مرکز شهر به سوی بندر اوکلند موفق شدند این بندر را تعطیل کنند. مسئولان امیدوارند اواخر روز پنجشنبه بار دیگر بندر را بازگشایی کنند. این در حالی است که به گزارش شبکه خبری CNN، معترضین روز پنجشنبه نیز در خیابان‌ها راهبندان ایجاد کردند و لاستیک آتش زدند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار اعتصاب فراگیر در اوکلند شدند. این نخستین اعتصاب از این نوع در اوکلند از سال 1946 به این سو به شمار می رود. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، برای تقویت مناسبات تهران با رهبران جدید لیبی راهی آن کشور شده است. بنابر بیانیه دولت جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی در پی حضور در کنفرانس بین‌المللی افغانستان در استانبول عازم لیبی شده است. جزئیات برنامه سفر علی اکبر صالحی به لیبی هنوز اعلام نشده است. با وجودی که تهران خیزش مردم لیبی علیه حکومت محمد قذافی را مورد حمایت قرار داده بود، اما در عین حال عملیات ناتو در کمک به مخالفان قذافی را محکوم کرده بود. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، برای دیدار با مقامات ترکیه به آنکارا می رود. شبکه تلویزیونی الجزیره روز پنجشنبه گزارش داد که بارزانی برای میانجیگری بین دولت ترکیه و گروه پکاکا تلاش می کند. مسعود بارزانی هفته گذشته نیز از تهران دیدن کرد و با مقامات ارشد ایرانی ملاقات و مذاکره کرد. ترکیه و ایران طی ماه‌های گذشته به طور همزمان به چریک‌های عضو پکاکا و شاخه ایرانی آن پژاک حمله کردند. گروه‌های مسلح پکاکا و پژاک در ارتباط با مناطق کردستان ترکیه و ایران فعالیت می‌کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
گزارش‌های این مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. در هفته که گذشت، عربستان سعودی ده‌ها زائر ایرانی رو بازداشت و از آن کشور اخراج کرد. این حادثه در زمانی روی داد که روابط ریاض و تهران، دو رقیب دیرین در خاورمیانه، در پی افشای آنچه توطئه قتل عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا خوانده شده، رو به تیرگی هرچه بیشتر میره. فرود بیژن از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به همین مسئله پرداخته در مقاله که چکیده از اون رو میشنویم از همکارم علیرضا طاهری.
امیر نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و وزیر کشور عربستان سعودی چند روز پیش در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد مراسم حج امسال با جمهوری اسلامی به تفاهم رسیده است یا نه گفت نه، نیازی به هیچ تفاهمی نیست. ایرانی ها همیشه به حج احترام گذاشتند. ولیعهد عربستان سعودی در واقع یادآوری می کرد که تا زمانی که این احترام پابرجاست اتفاقی روی نخواهد داد و در نتیجه توپ در زمین جمهوری اسلامی است. با این حال امیر نایف لازم دید که این چنین اختار کند.
اخنا طرق سلمیه و نصیحه و منع الا من اراد ان يعتدي.
ما برای رویارویی با تمام اتفاقات، هر اتفاقی که باشد آماده ایم. ابزار ما صلح‌آمیز است، مگر در مورد کسانی که می‌خواهند حمله کنند ما با تمام وسایل و ابزار جلوی آنها را خواهیم گرفت.
امیر نایف بن عبدالعزیز و اختار تلویحی و حج‌گزاران ایرانی، حج‌گزارانی که یکی از آنان مشکل میان ریاض و زائران ایرانی را در این یادآوری مسئولان سعودی می‌داند که اکثریت ایرانی‌ها یا یهودی هستند یا اجدادشان یهودی بودند، پس دلیلی ندارد که ایرانی‌ها به زیارت مکه بیایند. اما عادل درویش، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار بریتانیایی و کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه، اختلافات عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در ایام حج را فراورده خصومت‌های گذشته و حال تهران و ریاض می‌داند. به گفته عادل درویش، جمهوری اسلامی با اعزام ماموران اطلاعاتی امنیتیش در جامعه مبدل و به عنوان حج‌گزار و زائر مکه و مدینه کار را پیچیده‌تر ساخته است.
In the last few years, the Iranians have been becoming more sophisticated in using intelligence services people.
ایرانی ها در چند سال اخیر در کاربرد نهادهای اطلاعاتی امنیتیشان بسیار پیچیده تر و پیشرفته تر شدند و ماموران مخفیشان برای تبلیغ و گسترش اندیشه های انقلابی و افراطی با علم به اینکه مردم از آفریقا، آسیا و جاهای دوردست در اروپا به مکه می آیند خود را زائر حج جا می زنند و حج برای آنها محل خوبی است که پیامشان را تبلیغ کنند.
تاریخ طولانی تشنج در روابط عربستان سعودی عمدتاً سنی وهابی و ایران عمدتاً شیعی نمایشگر چندین درگیری میان تهران و ریاض در مراسم حج است. در سال 1987 1366 تلاش برای کنترل ایرانیان حج‌گزاری که شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده بودند، درگیری‌های خونینی در مکه پدید آورد که در آن بیش از 400 زائر از جمله 275 زائر ایرانی کشته شدند. سران سعودی در آن زمان یادآوری کردند که چنین شعارهایی با روح حج همخوانی ندارد و اصولاً حج را با شعارهای سیاسی کاری نیست. با این حال آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی بیدرنگ از توده مردم عربستان سعودی خواست که انتقام مرگ زائران حج را با براندازی حکومت خاندان یا آل سعود بگیرند. البته این درخواست ناشنیده ماند. جمهوری اسلامی 3 سال تمام به شهروندانش اجازه شرکت در مراسم حج را نداد و عربستان سعودی هم بدون آنکه از کشته شدن زائران پوزشی بخواهد، سهمیه زائران ایرانی را که پیش از حادثه خونین در مکه 150 هزار تن بود به 45 هزار تن کاهش داد. عادل درویش، روزنامه‌نگار بریتانیایی، معتقد است تا زمانی که جمهوری اسلامی در پی قدرت هرچه بیشتر باشد، عربستان سعودی خود را در معرض خطر خواهد دید و ناگزیر تشنج در روابط ریاض و تهران ادامه خواهد یافت.
The Saudis will do everything in their power to protect their interest and
سعودی ها برای حفظ منافعشان از هرچه در توان دارند بهره خواهند گرفت و ایرانی ها همزمان سعی خواهند کرد مشکلات داخلیشان را صادر کنند، چون با ایجاد تشنج در سواحل غربی خلیج فارس دچار مشکلات داخلی شدند.
مراسم سالانه حج، بزرگترین زیارت جهان، هر سال 1,500,000 تن از مسلمانان را از گوشه و کنار دنیا در مدینه و مکه، مقدس‌ترین شهرهای اسلام، گرد خواهد آورد. این مراسم با برگزاری عید قربان به پایان می‌رسد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلدی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
یادآوری میکنم که بحث روز جمعه ساعت 6 عصر به وقت ایران در برنامه ساعت ششم موضوع احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران هست که زمزمه‌هایی از اون در برخی گزارش‌ها شنیده میشه. اما در تهران پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران از دوشنبه آینده آغاز به کار میکنه. این جشنواره در حالی برگزار میشه که عده‌ای از مستندسازان شناخته شده ایران همچنان در زندان به سر میبرند و شماری از مستندسازان بین المللی جشنواره تهران رو تحریم کردند. بیشتر بشنویم از مینا بهارمست.
در مدار حقیقت شعاری است که مسئولان جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند در تهران برای امسال برگزیدند. این جشنواره از 16 تا 19 آبان در تهران برگزار خواهد شد. روابط عمومی این جشنواره اعلام کرده بود که در بخش فیلم‌های ایرانی 900 فیلم به دبیرخانه آن رسیده بود که از این تعداد 56% از آثار سینماگران شهرستانی و 44% از تهران بوده و 170 فیلم برگزیده شده. به گفته مدیران جشنواره در بخش بین‌الملل هم 400 اثر از 57 کشور دریافت کرده بودند که 44 فیلم انتخاب شده. اما جشنواره فیلم‌های مستند با شعار در مدار حقیقت در حالی برگزار خواهد شد که دستاندرکاران فیلم و سینما در ایران در سال گذشته با فشار، ارعاب، بازداشت و زندان روبرو بودند و مجتبی میرطهماسب، کتایون شهابی و مهران زینت‌بخش از مستندسازان سرشناس همچنان در زندانند. همین موضوع سبب شده تا فستیوال بین‌المللی فیلم‌های مستند در آمستردام هلند از سازندگان فیلم‌های مستند بخواهد از فرستادن آثار خود به جشنواره تهران خودداری کنند یا آثارشان را پس بگیرند. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار و مستندساز ایرانی کانادایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در تهران بازداشت شد و مدتی را در زندان بود و سپس مجبور شد در تلویزیون ایران علیه خود اعترافاتی کند، از حامیان این درخواست است.
جشنواره سینما حقیقت یک سری فیلمساز رو به ایران دعوت کرده. بسیاری از این فیلمساز ها که نمیدونستن این جشنواره توسط مرکز گسترش سینما مستند و تجربی برگزار میشه که وابسته به دولته و به فیلمسازا گفته بودن که جشنواره یه جشنواره مستقلیه که فیلمسازای مستقل در ایران اینا رو تشکیل دادن. اما پس از تصویری 6 تن از مستندسازا وضعیت مستندسازا در ایران به طور کلی تغییر کرد. بعدن هم توی بسیاری از بازجویی‌هایی که حدود 50 نفر از مستندسازان شدن مشخص شد که انجمن گسترش سینمای مستند و تجربی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، نقشی داشته در هم بازجویی مستندسازان و هم در دستگیری اون 6 فیلمساز. به خاطر همین شخص من و تعداد دیگه از فیلمسازان ایرانی و خارجی در تمام جهان با فیلمسازانی که فیلماشون رو جشنواره سینما حقیقت انتخاب کرده بودن تماس گرفتیم و ازشون درخواست کردیم که اگر امکان داره فیلماشون رو پس بگیرن به عنوان اعتراض به دستگیری و آزار و اذیت فیلمسازان مستند در ایران، که در حال حاضر حدود 15 تا فیلم پس گرفته شده. جشنواره فیلم‌های مستند در آمستردام جشنواره سینما حقیقت در ایران رو محکوم کرده. همین امروز صبح جشنواره کراکوف توی لهستان که اکثریت فیلم‌های لهستانی، تمام فیلم‌های لهستانی که در جشنواره سینما حقیقت داشتن در نمایش در می‌بودن که حدود 7 6 یا 7 فیلم بودن، تمام این فیلم‌ها رو پس گرفت. و امیدوارم تا هفته دیگه که این جشنواره قرار برگزار بشه اکثریت فیلم ها پس گرفته بشه. البته جشنواره سینما حقیقت یک کار خیلی زشتی رو انجام داده که خیلی غیر حرفه‌ای هستش. بعضی از فیلمسازایی که حتی فیلماشون رو نخواستن به جشنواره بفرستن، فیلماشون رو توی لیست گذاشته. مثلا امروز من یک ایمیل داشتم از آقای به اسم آنتونی باکسر که فیلم مجتمع هالیوودش رو جشنواره سینما حقیقت میخواد نشون بده و این شخص به من گفتش که ما اصلا هیچ وقت نمیخواستیم توی این جشنواره شرکت کنیم و تعجب کرده بود که چطور فیلمش رفته توی این لیست.
از جمله فیلمسازانی که جشنواره سینما حقیقت را تحریم کردند، مارک ویلمور و یانوش ریختر هستند که گفتند نمی‌خواهند حضورشان به نوعی حمایت از دولت ایران تلقی شود. به گفته مدیر روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت، از مایکل مور، مستندساز آمریکایی هم برای شرکت در این جشنواره دعوت شده که او هنوز هیچ جوابی نداده. بر پایه گزارش‌ها 142 فیلمساز و مستندساز ایرانی از شرکت در جشنواره امسال خودداری کردند.
گزارش همکارم مینا بهارمصر رو می‌شنیدید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. و اما تنها چند ساعت از توافق دولت سوریه و اتحادیه عرب بر سر متوقف کردن خشونت‌ها در این کشور نگذشته که نیروهای امنیتی و نظامی سوریه دست کم 22 نفر از معترضان را کشتند. دبیرکل اتحادیه عرب نیز پنجشنبه با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه دیدار و گفتگو کرده. بشنویم بیشتر از ایلیا جزائری.
دست کم 22 کشته در سوریه، آن هم تنها چند ساعت پس از پذیرش طرح اتحادیه عرب از سوی دولت این کشور، طرحی که به منظور پایان دادن به بحران سوریه و متوقف کردن نزدیک به 8 ماه خونریزی ارائه شده است. ارتش و نیروهای امنیتی سوریه پنج شنبه با پشتیبانی تانک‌ها و خودروهای زرهی به حمص، ادلب و همه یورش برده و مخالفان را هدف قرار دادند. این در حالی که اولین بند توافقنامه میان اتحادیه عرب و دولت سوریه عقب نشینی تمام نیروهای امنیتی و نظامی از همه شهرها و روستاهای این کشور است. آزادی همه زندانیان حوادث اخیر که شمار آنها به 70,000 نفر میرسد و دادن اجازه به نمایندگان اتحادیه عرب و خبرنگاران رسانه‌های خارجی برای حرکت آزادانه در سوریه از دیگر بندهای توافقنامه است. بر پایه طرح اتحادیه عرب دو هفته پس از اجرای این بندها، دولت و اپوزیسیون سوریه با میانجیگری اتحادیه عرب پای میز گفتگو می نشینند. نزدیک به 8 ماه از آغاز اعتراضها در سوریه می گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. ارتش آزاد سوریه، گروهی که جدا شدگان از ارتش دولتی این کشور تشکیل داده اند، از متوقف کردن عملیات نظامی خود علیه نظامیان و نیروهای امنیتی خبر دادند. ریاض الاسعد فرمانده ارتش آزاد سوریه در این باره گفت:
ما در احترام به خواسته اتحادیه عرب اعلام آتش بس کردیم، اما مردم سوریه گفتگو نمی خواهند، بلکه می خواهند نظام سرنگون شود.
شعب سوریه لا يطمح الى اسقاط النظام، لا يريد محاوره.
بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، تانک‌های ارتش این کشور از ساعت‌های اولیه صبح پنجشنبه محله‌های بابا امر، انشاءات و البیازه حمص را مورد حمله قرار دادند و دست کم 19 نفر را کشتند. همچنین 10 نفر از معترضان در این شهر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. ادلب نیز شاهد یورش نیروهای امنیتی و ارتش بود، یورشی که به کشته شدن دست کم 3 نفر انجامید. تانک‌های ارتش سوریه در میان شلیک سنگین آتش به محله قلعت المزیع هما حمله کردند. از سوی 10 نفر از معترضان و فعالان سیاسی در شهر دیرزور توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. دانشگاه شهر درعا هم شاهد یورش نیروهای امنیتی، شلیک آتش و دستگیری 10 نفر از دانشجویان بود. از سوی دیگر نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر با هیئتی از دفتر اجرایی گروه معترض شورای ملی سوریه دیدار و گفتگو کرد. این شورا از طیف‌های مختلفی از معترضان داخل و خارج سوریه تشکیل شده است. سمیر النشار عضو دفتر اجرایی شورای ملی سوریه به خبرنگاران گفت که العربی در این دیدار آنها را در جریان جزئیات طرح اتحادیه عرب و دلایل ارائه آن قرار داد. بسمه قزمانی سخنگوی شورای ملی سوریه نیز در این باره گفت: اتحادیه عرب می‌خواست موضع ما را بداند و ما موضع خود را در خصوص ضرورت سرنگونی نظام تکرار کردیم. این در حالی است که معترضان سوریه خود را برای تظاهرات گسترده در روز جمعه که آن را جمعه الله اکبر نامیده اند آماده می کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما اگر برای دسترسی به باقی حکایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا آدرسش هست میزسفید.com میزسفید.com. همچنین شما میتونید برای دسترسی به وبسایت ما از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید با استفاده از این آدرس 145999.info 145999.info شما رو دسترسیتون رو به فیلتر شکن سایفون مهیا میکنه و از اونجا میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید که خبر اولش مربوط به گفته های دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی هست که گفته قصد مداخله در ایران رو نداریم. و اما ایالات متحده آمریکا دولت چین رو به آنچه که بزرگترین، فعالترین و لجوجترین جاسوسی اقتصادی نامیده متهم کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که جاسوسان روسیه نیز برای گردآوری اطلاعات و داده‌های اقتصادی و فنی در آمریکا به عملیات جاسوسی گسترده‌ای دست می‌زنند. سازمان ضد جاسوسی آمریکا در گزارشی که روز پنجشنبه انتشار داد تاکید کرده که دو دولت چین و روسیه مهاجمترین گردآورندگان اطلاعات اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا به شمار می‌روند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد.
به گفته محافل مطبوعاتی در واشنگتن، حرکت غیرعادی در اعلام عملیات جاسوسی صنعتی و اقتصادی چین و روسیه در خاک آمریکا برای اقدامی شدیدتر از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی در جهت مبارزه با این نوع جاسوسی طراحی شده که رشد اقتصادی را تهدید می‌کند. به گفته مقام‌های ضد جاسوسی آمریکا، بخش بزرگی از این جاسوسی در دنیای مجازی صورت می‌گیرد، فضایی که در آن داده‌های صنعتی و اقتصادی فراوانی منتشر می‌شود و می‌تواند در چند ثانیه مورد دستبرد قرار گیرد. رابرت برایانت، مدیر ارشد سازمان ملی ضد جاسوسی آمریکا و راجر کوبریج از افسران این سازمان روز پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن از عملیات جاسوسی ماموران چینی و روسی پرده برداشتند و گفتند که کمپین جاسوسی اکنون به اوج خود رسیده و این در حالی است که اتکا به تکنولوژی ارتباطات در فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی آمریکا به نحو شگفت‌آوری افزایش یافته است. مدیر ارشد سازمان ملی ضد جاسوسی آمریکا گفت جرم‌های سایبری به ویژه برای اقتصاد کلان آمریکا بسیار تهدیدآمیز است. او گفت اطلاعات محرمانه بازرگانی که طی هزاران ساعت کاری توسط هوشمندترین ماموران آمریکایی تهیه می‌شوند، طی چند ثانیه دزدیده شده و به رقیبان آمریکا انتقال می‌یابند. آقای برایان افزود که دولت‌های چین و روسیه از طریق سرویس‌های اطلاعاتی و کمپانی‌های خود پژوهش‌ها و طرح‌های رشد و توسعه در آمریکا را مورد حمله قرار می‌دهند و این امر بسیار جدی است، برای اینکه اگر آنها اقتصاد خود را بر مبنای اطلاعات ارزشمند و رایگان ما بسازند، این امری خلاف است. به گفته مقام‌های آمریکایی، جاسوسی صنعتی اقتصادی از طریق اینترنت اجزای کلیدی اقتصاد آمریکا مانند تکنولوژی اطلاعات، فناوری‌های نظامی، انرژی پاک و تکنولوژی‌های دارویی و پزشکی را هدف قرار داده است. راجر کوباریچ از افسران ضد جاسوسی آمریکا در امور اقتصادی نیز در کنفرانس خبری باشگاه ملی مطبوعات آمریکا گفت که در آمارگیری‌هایی از مدیران ارشد کمپانی‌ها در چهار گوشه جهان در پاسخ به این پرسش که چه کشور و یا کشورهایی ضامن و التزام دهنده جاسوسی سایبری هستند، نام چین و روسیه به عنوان دولت‌های شماره یک و شماره دو ذکر شد. به افزود که این امر اثبات نکاتی است که در گزارش بخش خصوصی آمده است. در گزارش دولت آمریکا که بازتاب دهنده نظر 14 سازمان اطلاعاتی این کشور است، گفته شده که این گونه عملیات و تهدیدهای جاسوسی در سالهای آینده شدت بیشتری خواهد گرفت. یک عنصر تشدید کننده در این زمینه آمیختن کمپانی‌های آمریکایی و چینی و افزایش استخدام مهاجران روسی در تکنولوژی‌های حساس و پیشرفته و یا استخدام افراد ماهر برای جاسوسی از سوی روسیه است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که نام دو دولت چین و روسیه مخصوصاً در این گزارش عنوان شده تا با این دشواری‌ها مقابله شود و تهدیدی که از کنترل خارج شده تحت کنترل درآید.
از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و اما تظاهرکنندگان روز چهارشنبه در آنچه اعتصاب عمومی در اعتراض به شرایط اقتصادی و خشونت پلیس خواندند، فعالیت‌های روزانه بندر اوکلند در شمال کالیفرنیا را مختل کردند. این در حالی است که تظاهرات پراکنده نیز در برخی دیگر از شهرهای آمریکا روز چهارشنبه رخ داد. بیشتر در این باره بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
هزاران تظاهرکننده روز چهارشنبه با تجمع در خیابان‌های اصلی شهر اوکلند و بندر این شهر علیه آنچه نابرابری‌های اقتصادی و هرس‌آز شرکت‌های بزرگ می‌خواندند، تظاهرات کردند و شعار دادند. هرچند معترضان که این بار جنبش اوکلند را اشغال کنید نامیده می‌شوند، موفق شدند فعالیت‌های بارگیری بندر اوکلند را مختل کنند، اما با این همه بنابر گزارش‌ها کار و تجارت روزانه در مغازه‌ها و مراکز خرید و فروش در این شهر روال عادی را طی کرد. میزان واردات و صادرات از بندر اوکلند که پنجمین بندر بزرگ در آمریکاست، حدود 39 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات بندر اوکلند روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که نسخه از آن را ساعتی پیش برای این خبرگزاری ارسال کردند، تأکید کردند که همه فعالیت‌های دریایی این بندر تا زمانی که آرامش و امنیت کامل برقرار نشود، همچنان در حالت تعلیق قرار خواهد داشت. هفته گذشته در پی زخمی شدن اسکات اولسن، یک تفنگدار دریایی پیشین، در یک راهپیمایی اعتراضی، شهر اوکلند نیز به ناگاه به صف اول دنبال روان جنبش اشغال وال استریت پیوست. بنابراین گزارش، تظاهرکنندگان روز چهارشنبه از در و دیوار و کانتینرهای بندر بالا رفتند و از بلندگوهایی که در نقاط گوناگون نصب کردند، آواز و شعارهایشان را با صدای بلند پخش می‌کردند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که اعضای اتحادیه‌های کارگری نیز در این شهر به معترضان پیوستند. در همین حال هرچند برخی از این اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند قراردادهای آنها با کارفرمایان مانع انجام اعتصابات است، اما با این همه تعدادی از کارگران و کارمندان این اتحادیه‌ها روز چهارشنبه از حضور بر سر کارهایشان خودداری کردند. حرکت‌های اعتراضی به حمایت از جنبش موسوم به اشغال وال استریت روز چهارشنبه در چند نقطه دیگر آمریکا نیز ادامه یافت. در لس آنجلس صدها تظاهرکننده در مرکز این شهر راهپیمایی کردند. در سیاتل نیز صدها نفر در خارج محوطه هتل شرایتون تجمع کردند. در نیویورک میشل بلومبرگ شهردار این شهر گفت چادر زدن‌ها و تظاهرات در این شهر باعث آزار تجارت‌های کوچک و خانواده‌ها شده است.
و با این گزارش همکارم کیان معنوی به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزارم که تا این ساعت از شب حوصله کردید و همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم و جمعه سرشار از صلح و آرامش رو برای تک تک شما آرزو می‌کنم.